خودش رو در سال 1353 از دانشگاه پنسیلوانیا در شهر فیلادلفیای آمریکا گرفت. این استاد ممتاز دانشگاه شیراز که از سال 1368 رئیس انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران بوده، علاوه بر فعالیت در دانشگاه شیراز از سال 1354، مدت‌ها هم در دانشگاه کرمان به عنوان عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده علوم و معاون دانشگاه فعالیت داشت. کسب جایزه خوارزمی در اولین دوره و کسب عنوان شیمیدان ممتاز انجمن شیمی ایران و پژوهشگر ممتاز دانشگاه شیراز از جمله افتخارات علمی این استاد برجسته شیمی کشورمون هست
که انتشار صدها مقاله در مجلات و مجموعه کتاب‌های بین‌المللی رو در کارنامه خودشون دارن. دکتر حبیب فیروزآبادی در فهرست 100 دانشمند برتر دنیا قرار داره. پروفسور فیروزآبادی استاد برجسته دانشگاه شیراز یک باور مهم می‌داره و اون این هستش که جوانان ما باید یاد بگیرن که چگونه فکر کنن، چگونه فکرشون رو به کار تبدیل کنن و چگونه کارشون رو در بازارهای جهانی بفروشند.
بخش آخر گفتگوی ما با آقای دکتر صابر علیزاده رو میشنوید. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه ما در این دامده کاتالیزو را صحبت
دیگه.
آخرین حرفتون آقای دکتر علیزاده،
آخرین حرفتون در این برنامه،
در این برنامه به عنوان کاتالیزو بسیار
امید به زندگی در آقای دکتر کلی در
بود. میگم با آرامش گفتن، انقدر آروم بودن. خب آروم باشید آقای صفاری.
من آرومم خانم، من آرام. نگاه کنید دستام نمیلرزه.
من خواستم بگم که اتفاقا اینکه یک مباحثه کوتاه بین دو تا غیر شیمیست نشستم، یک دید بهتری هم پیدا کردم و تعاریف بهتری از مفاهیم علمی هم من خودم کسب کردم. خیلی خوب بود.
متشکرم. ولی این که شما گفتید که آشپزیتون خوبه و نمیدونم سالهای سال تجربه دارید، ما تا غذای شما رو میل نکنیم حتماً بدید که نتونیم تایید کنیم حرف شما رو.
حتما ان شاء الله هر فرصتی باشه ما خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم.
حالا اگه شما ما رو دعوت نکردید، ما خانمتون سوال میپرسیم ببینیم آیا واقعا تایید میکنن یا نه در برنامه آینده.
حتما شیمیست بعدی رو تایید میکنه آقای
سیمپور. بله بله. خب البته باش. خب من حرف دیگه ای ندارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر شما حرف دیگه ای ندارید؟ نکته ای که در پایان میخواییم بگیم.
اولا که خیلی سپاسگزارم از همکاران شما و حضرت عالی که این گفتگو رو تهیه کردین و یه تشکری باید بکنم از اساتیدی که به هر نحو ازشون کسب تجربه و علم کردیم و همینطور از خانواده محترم پدر و مادر و همسرم و یک صحبتی هم با دوستانی که در ابتدای راه هستن. صحبتم این هستش که شاید الان بحث مهاجرت خیلی داغ باشه، اینکه بگن نمیشه. من میخوام بگم که شاید رفتن اولین راه باشه ولی مطمئناً بهترین راه نیست. ما میتونیم در مواجهه با مشکلات بمونیم، تلاش کنیم و اون چیزی رو که کشور برای ما زحمت کشیده تا به جایی برسیم بمونیم و اون ادای دین خودمون رو به کشور داشته باشیم و بتونیم شاید باری از رو دوش این مردم برداریم تا بتونیم هر کدوم از ما نقشی در اعتلاء کشور عزیزمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم دکتر صابر علیزاده، متخصص شیمی در باشگاه دانشمندان جوان امروز رادیو جوان.
منم تشکر میکنم، گفتگوی بسیار خوبی بود. من مروا کاظم زاده هستم، اینجا باشگاه دانشمندان جوان. عصرتون بخیر.
و من سیاوش سفاریان پور به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
روز و روزگار بر شما خوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوان و مهمان ما کسی نیست جز جناب آقای کامیاب کیا دربنسری که مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن، رتبه برتر کنکورن، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن. اینجا به شما دانش آموزای عزیز و نازنینی که دارید برای آزمون سراسری خودتون را آماده می‌کنید، کمک بکنن که ان شاءالله اون نتیجه جذابی که دوست دارید در کنکور به دست بیارید. سلام علیکم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هر عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار.
زنده باشید.
همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده این برنامه هستن و امیدوارم که برنامه امروزمون بتونه ان شاء الله یه بخشی از دغدغه‌های دانش آموزامون رو برطرف کنه.
ان شاء الله. میگه با اینکه توی مدرسه شرایط خوبی دارم ولی توی آزمون‌ها نتیجه نمیگیرم، دلیلش چیه؟
خب باز همین سوال همیشگی که واقعا برای دانش آموز ایجاد میشه و از کجا نشأت میگیره، از اینکه خیلی از مواقع دانش آموز احساس میکنه که اگر من دارم درس میخونم، اگر دارم کتاب درسیم رو مطالعه میکنم، دیگه باید همه جا جواب بده، در حالی که همچین چیزی نیست. من همیشه برای بچه‌ها مثالو میزنم، میگم شما حتی تو ورزش هم نگاه بکنی میبینی نوع تمرین کردن مثلا یه کشتیگیر با یه فوتبالیست خیلی متفاوته، اصلا بدن سازی اینها کاملا با هم متفاوته و این به این خاطره که ما نگاهمون باید کاملا تخصصی باشه. اینجا هم همینه داستان. وقتی من میخوام در مثلا کنکور سراسری شرکت بکنم، نگاهی که نسبت به امتحان نهایی دارم، نسبت به امتحانات تشریحی دارم، خیلی باید متفاوت از امتحانات تستی خودم باشه و هر کدوم از اینها تخصص خودشو داره. حالا چرا اینو دارم میگم؟ مثال میزنم، در یه امتحان تشریحی من برای هر سوال یه چیزی حدود 5 دقیقه 10 دقیقه وقت دارم. حالا این میاد میره سر جلسه آزمون میشه 1 دقیقه، 10 دقیقه شد 1 دقیقه زمان. از اون طرف در امتحانات تشریحی من یه سوال بهم دادن، به فرض راه حل رو میرم، به جواب آخر نمیرسم، ممکنه اون معلم به من 1.5 نمره رو از 2 نمره بده، ولی در امتحان تستی چی؟ در کنکور چطور؟ ممکنه من 5 خط بنویسم، وقتی به جواب آخر نرسم به هیچ دردی نمیخوره. پس جواب آخر اینجا مهمه. و نکته مهمتر، در امتحانات مدرسه، در امتحانات تشریحی مشخصه که از کجا قرار سوال بده. به فرض اگه من زیست شناسی 12 رو دارم امتحان میدم، میدونم قرار از کتاب 12 هم سوال طراحی بشه، ولی در کنکور چطور؟ من رفتم سر جلسه یه تست زیست شناسی رو نگاه میکنم که مربوط به 12، ولی ردپای 10 و 11 هم تو اون سوال هست. این یعنی چی؟ یعنی باید به صورت ترکیبی مطالعه بکنم. پس به این خاطره که میام میگم دانش آموز من، تو باید تستی رو از تشریحی جدا بکنی، یه برنامه داشته باشی که کتابا رو بخونی، نمونه سوالات امتحانی حل بکنی به کنار،
بله،
یه برنامه داشته باشی که کتاب رو که مطالعه کردی به وقتش تست آموزشی بزنی، تست مروری بزنی، تست زماندار بزنی و به کمک آزمون‌های آزمایشی مباحث رو جمع‌بندی بکنی. پس اینکه این دانش آموز میگه چرا من تو مدرسه شرایطم خوبه در آزمون‌ها نه، به این خاطره که یه برنامه ثابت داره. اگر برنامه‌ها از هم جدا بشه، به صورت تخصصی کار جلو بره، اون وقته که این دانش آموز هم در مدرسه میتونه شرایط خوبی رو داشته باشه و هم در بحث کنکور سراسریش.
حالا اگه بخوام به صورت تخصصی این کارو پیش ببرن، چی کار باید بکنن؟ چجوری با شما در ارتباط باشن؟
اون دانش آموزی که احساس میکنه
آقای که در بحث بذارید، حالا که میخواید راه ارتباطی رو بگید و بچه‌ها با شما و گروهتون در ارتباط باشن، من بگم آمادگی رو بدم که بچه‌ها لطفاً گوشیتون همین الان پیشتون باشه، همین الان رمزشو بزنید، باز بکنید که زمانو از دست ندید، یا یه برگه خودکاری چیزی داشته باشید تا آقای که در بنسری گفتن یه جای برای خودتون ثبتش بکنید که فراموش نکنید. ببخشید آقا، بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم. اون دانش آموزی که احساس می‌کنه نیاز به کمک دارن، چون بالاخره ما تا یه جایی می‌تونیم تو این برنامه توضیح بدیم، اون دانش آموزی که احساس می‌کنه نیاز به توضیحات بیشتری دارن، عدد 7 رو اگر به سامانه 1050-71 پیامک بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، مشاورین بنده از دفتر مجموعه تماس میگیرن، انشالله به طور کامل فرد به فرد با هر دانش آموز جداگانه صحبت میشه.
خیلی ممنونم ازتون. بچه ها همچنان با ما باشید، اینجا اول شو. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن، اینجا اول شو. وقتتون بخیر. و باز هم مثل همیشه آقای کیا دربنسری، بحث انگیزه و اینها مطرحه که چقدر هم تاثیرگذاره توی اینکه مسیر رو درست بریم و پرقدرت پیش بریم. میگه من چند وقت اصلا روحیه و انگیزه درس خوندن ندارم، همش کارامو عقب میندازم، لطفا کمکم کنید چیکار کنم؟
خب این تجربه مشترک همه ماست دیگه، بالاخره این روزها رو ما همه تجربه کردیم. بله. بالاخره کسی که در این دوران سنی قرار میگیره نوسانات خلق رو داره، یعنی چه، شما یه روز بیدار میشی میبینی نه انگیزه داری، نه انرژی داری، نه حس و حال درس خوندن داری.
بله.
و اصلا کلا به این نتیجه میرسی چرا دارم درس میخونم. پس میخوام بگم این طبیعیه، اما راهکاری که براش وجود داره، من همیشه به بحث روانشناس تحصیلی اشاره کردم و کاری هم که حداقل خودمون در مجموعه داریم انجام میدیم، بحث کارگاه‌های روانشناسی. چرا؟ چون من سالهاست به این نتیجه رسیدم وقتی من دانش آموز انگیزه ندارم، از لحاظ روحی به هم ریختم، شاید مشاورم هم حتی اگر پزشکی دانشگاه تهران هم میخونه و رتبه هم شده خودش، نتونه تو بحث روحی روانی به من کمک بکنه. پس اینجا روانشناسه خیلی بهتر میتونه اثرگذار باشه. کارگاه روانشناسی چه کمکی میکنه؟ مثلا میگم راجع به موضوعاتی صحبت میشه مثل استرس و استرا که ما چجوری کنترلش بکنیم، یا مثلا بحث اهمال کاری که میتونم بگم 99% افراد باهاش مشکل دارن، اینکه ما هی دائما کارا رو عقب میندازیم. پس وقتی پس وقتی من تو این کارگاه ها یاد میگیرم که چجوری با چه تکنیک هایی میتونم جلوی اهمال کاری خودم رو بگیرم، خب خیلی داستان تغییر میکنه. یا مثلا بحث خود تخریبی، عزت نفس، اعتماد به نفس، خود باوری، اینا میشه موضوعاتی که باید روش وقت گذاشته بشه. حالا اگر من دانش آموز به کمک این کارگاه ها تونستم ذهنیتم رو پرورش بدم، اصطلاحا بتونم تبرم رو تیز بکنم، حالا اونجاست که بودن مشاور، بودن برنامه‌ریزی و اون نکاتی که بهم آموزش داده میشه، کلاس هایی که در شرکت میکنم، میتونه اثرگذار باشه واسه اتفاق خوب. من مثال میگم، آنیسا اکبرزاده.
بله.
خب این دانش آموز مثلا تا اچ آر تو فوق العاده ای نداشت، ولی مثلا وقتی میاد در اردو شرکت میکنه، انگیزه میگیره، با رتبه‌های برتر صحبت میکنه، با ما صحبت میکنه، خب چه اتفاقی رقم میخوره؟ یهو انگار انقلابی در این دانش آموز به وجود اومد. چرا؟ دانش آموزی که مثلا تا اچ شرایط کاملا عادی رو داشت، از عید به بعد یهو تو دو سه ماه همه چیز رو تغییر داد، در نهایت رتبه 320 کنکور امسال شد.
توی دو سه ماه
تا اید واقعا شرایطش عادی بود. یعنی تا اید اینجوری بود که من خودم فکرش رو نمی‌کردم این دانش آموز بتونه انقدر رتبه خوبی رو کسب بکنه. ولی خب یو شرایط که عوض میشه، دانش آموز وقتی انگیزه میگیره اینجوری میتونه کیفیت مطالعه رو تغییر بده. پس میخوام بگم در این شرایط حضور یک روانشناس در کنار دانش آموز بهترین راهکاریه که میتونه به دانش آموز کمک بکنه.
بچه‌ها یه نکته‌ای هم اینجا هست. آقای کامیابی که در بنسری به اشاره کردن که انگیزه واقعا ببین چه میکنه، چه انقلابی توی زندگیمون به پا میکنه. واقعا وقتی یه مشاور کاربلد با تجربه رو پیدا میکنی، انتخاب میکنی و ازش راهنمایی میخوای، دقیق و درست طبق اون مواردی که بهش اشاره میکنه حتما انجام بده و دیگه به حرف هیچ کسی دیگه توجه نکن. هر کدوم از همکلاسیات چه میدونم دیگرانی بیان بگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینقدر وقت بذار، اونقدر وقت نذار، اینقدر بخواب، نه. یعنی به مشاورت اعتماد کن و کار رو پیش ببر. مطمئنم که واقعا نتیجه جذابی رو به دست میاری. پس برای این کار زمان رو هم از دست نده. عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون باهات تماس میگیرن. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد.
اول شد. از شبکه رادیویی جوان. ممنونم با ما هستینا. خیلی ویژه تشکر میکنم ازتون. سوال کردین که من ترازم روی 4800 و بالا نمیاد، بهترین راهکار الان واسه من چیه؟
خب دانش آموزی که روی تراز 4800 و درصد جالب قطعا نیست دیگه، این چی رو نشون میده؟ این یعنی که من الان نمیتونم بهش بگم بیا رو مهارت‌های خودت وقت بذار اصلا.
آها.
این دانش آموز الان درگیر آموزشه، یعنی چی؟ یعنی هنوز دانشش تکمیل نشده. پس چی میتونه بهش کمک بکنه؟ کلاس‌های فوق برنامه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز فارغ از کلاسایی که در مدرسه داره که اون آموزش ابتدایی اتفاق میفته، حتما توصیه میکنم در کنارش یه سری کلاس ها رو هم شرکت بکنه که خب دبیر بتونه با وقت بیشتر، با زمان بیشتر، با گفتن نکات بیشتر، تکنیک های بیشتر بتونه به این دانش آموز کمک بکنه که خب اون دانش تکمیل تر بشه. چرا؟ چون وقتی من میرم در آزمون مثلا میرم میزنم 5% 10%، این یعنی که هنوز مطلب و مفاهیم کتاب درسی برام جا نیافتاده. پس اولین توصیه‌ای که به این دانش آموز دارم اینه که حتما از کلاس های آموزشی کمک بگیره، چون من خودم تاثیرشو هاست دارم تو بچه‌ها می‌بینم.
بله.
یعنی یه دانش آموزی که مثلا ترازش رو هولوش 4500 داره، وقتی میاد در کلاس‌های مفیدی شرکت میکنه که دبیر داره، دقیقاً دبیر داره انتقال مطلب رو به بهترین شکل ممکن انجام میده، همون دانش آموز یهو می‌بینیم تو دو ماه از 5% 10% میاد رو 30-40% 50%. خب این نشون میده که اون دانش آموز استعداده رو داشته، ولی مدل تدریسه باید تغییر می‌کرده. پس اولین راهکاری که من توصیه می‌کنم قطعاً کلاس‌های آموزشیه که بتونه اون دانش رو تقویت بکنه. حالا بعد از اونه که تستنی و موارد این چنینی میتونه بهش کمک بکنه که انشالله بتونه شرایط خودش رو تغییر بده.
انشالله. بچه شما میتونید، شما قادرید، شما قوی تر از اون چیزی هستید که حتی فکرش رو میکنید. زمان رو از دست ندین برای اینکه با آقای کامیاب که در بسری و گورش در ارتباط باشید، از مشاورهشون بهره بگیرید. به هر حال 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی کم نیست، کلی میتونه بهتون اطلاعات بده، کلی میتونه بهتون کمک بکنه. عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 بعد از 24 ساعت باشون تماس میگیرن تا 24 ساعت
نهایتاً آره تا یک روز بعد باشون تماس گرفته میشه. آها
درست گفتم دیگه سامان پیامکی رو. البته بلدم آقا یکی دروانسری بعد این همه برنامه میدونم چی به چیه. درست
میخوام من تکرار بکنم.
بگین.
شاید یادداشت نکرده باشم. عدد 7 رو آره عدد 7 رو به سامانه 1571 ارسال بکنن چون این عدد تغییر بکنه اون شماره ثبت نمیشه به اون خاطر میگم.
آره خیلی ممنونم. محبت کردین آقای که در بنسری.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خیلی ممنون از تک تک شمایی که امروز هم با ما همراه بودید. الهی که حالتون همیشه خوب باشه. یادتون باشه که اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. ام ردیف 88. اول شو.
سلام اینجا جیکوپیکه و من امیر عزوت هستم. جیکوپیکی ها درسته که جیکوپیک فقط برای کساییه که یک کسب و کاری تو فضای مجازی دارن، اما اگه شما کسب و کاری ندارید دست به کار شید برای دوستتون، فامیلتون، برادرتون، خواهرتون، عمتون یه قدم خیر بردارین، معرفیش کنین به ما و ما اونو میاریم دو خطمون و باش صحبت میکنیم و خیلی خیلی رایگان، یعنی کاملا رایگان معرفیش میکنیم، کسب و کارشو معرفی میکنیم. امیدواریم که جیکوپیک بتونه یه قدمی برای چرخش چرخ لنگ، یعنی چرخ اقتصاد کشور برداره. چه خوب صحبت کرد آقای مصیبی. همه ما تو دوران مدرسه یه مصیبی داشتیم که همکلاسیمون بودیم. شما اون مصیبیه نیستین؟
والا ما نداشتیم. شما چجوری داشتیم؟
چرا تو همه کلاس ها مصیبی بود؟
شما مصیبی بودیم. چون
همین یه دونه بود آخه.
شما بودیم ولی ما هممون یه مصیبی داشتیم. بعضن هم شر و شور بودن، یعنی همه ناظما میگفتن مصیبی
مصیبی وایفه. بعد هیچ
وقت مصیبی با سیم بوده، شما مصیبی با ساد.
با ساد هستیم.
ساد. بعد هیچ وقت هم مصیبی که کنار دست من میشست فامیلیشو به من معنیشو نگفت. میگفتم مصیبی یعنی چی؟ میگفت عزود یعنی چی؟ بعد من دهنمو میبستم.
مصیبی یعنی چی؟
مصیبی فکر کنم از مصائب میاد دیگه.
دردسر و
شادی و
مصائب که میشه سختی آقا.
مصائب
میشه سختی ها. حالا
مطمئنم این همون مصیبی کنار دست من.
مصیبی معروفه.
مدرسه پرواز آره میدونم.
آقای مصیبی شما چند سالتونه؟
من 40 و رفت وارد 41 شدم دیگه.
بسیار عالی.
41.
بعد به ما بگید که از اول کاری که شروع کردید و شغلی که انتخاب کردید همینی بوده که الان توش هستید یا نه بارها عوض شده؟
عرضم نه بارها که عوض نشده، تو همین حوزه بوده. عرضم به حضورتون که من فعالیتم از سال 84 شروع کردم تو حوزه تعمیرات لوازم خانگی.
آخ چه کاری. یعنی پول سازه ها.
خیلی
خوبه. سرشون همیشه شلوغه.
از شلوغ که بد نیست، ولی خب لحاظ درآمدی از دور قشنگه.
نه آقا
یعنی از نزدیک زشته.
خیلی سختی خودشو داره.
خب بگید از سختی کارتون بگیم به ما.
عرضم به حضور،
یعنی ببخشید مثلا از دور طاووس، از نزدیک مثلا
نه. ببینید کار ما تقریبا مثل کار تعمیرات خودرو میمونه، چون الان قطعات به یه جوری شده که دیگه قطعات اصل پیدا نمیشه، اکثرا فیک هستن، گرون هستش و خب مشتری توقع داره که مثلا اون هزینه که پرداخت میکنه با بهترین شکل انجام بشه، ولی خب قطعات چون اصلی نیستن و به قول معروف گفتنی وقتی که روی دستگاه عوض میشه خب یه هزینه گزافی رو دارن پرداخت میکنن، دوستان تا چندین سال کار بکنه، ولی خب متاسفانه آنقدی کار کرد نداره.
خب بعد کجاست بعد چی کار بکنی؟
بعد میان به شما گیر میدن میگن آقا این چه وضع درست کردی؟
همینه دیگه. همون کاری که واسه تعمیرات خودرو انجام میدن روی لوازم خانگی هم هستش.
آخه بعضی این خودروسازا تعمیرکارا بلد نیستن، میدید یه جاشو درست کنی دو جا دیگه‌ش هم خراب می‌کنی.
همه صنفا هستن، حالا تو همین لوازم خانگی هم هستش، توی خودرو هستش، توی صنفای دیگه هم هستش.
خب شما چند ساله که این کار رو انجام میدین؟ اصلا رشته تحصیلیتون چی بوده؟
سال 84 20 ساله حدودی
20 سال آره
بس.
رشته خودتون چی بوده؟
من طراحی صنعتی بوده.
خب مرتبط هم هست
تقریبا.
بعد خانوادم توی این کار بودن یا نه شما خودتون علاقه شخصیتون بوده به این حوزه؟
عرضم به حضورتون که نه خانوادم نبودن، ولی پسرم من تو همین دقیقا کارم از پیش پسرم من یاد گرفتم، اونا تو کار همین تعمیرات لوازم خانگی بودن.
بودن یعنی الان نیستن خودشون؟
چرا بنام هم هستن.
آها بعد شما بچه بودی مثلا مدام اگه تلویزیونی خراب میشد
مامان من درستش میتونم؟
خیلی آره، از این کارات زیاد انجام میدن، بعدش هم دیگه نمیتونین جمعش کنین.
آره اولش خیلی هیجان داره.
آره هی باز میکنی باز میکنی تون تون میذاره کنار،
نمیتونین ببندیمش.
بعد دورتو نگاه میکنی یا خدا اینا رو چجوری سرهم کنم
دیگه نمیشه جمعش کنی.
خب آقا بیشترین وسیله که میارم پیشتون برای تعمیر چیه؟
جاروگازی.
عرضم به حضورتون که ما بیشتر لوازم های بزرگ و تعمیر ساید بای ساید، لباسشویی، ماشین ظرفشویی.
او سایدو که نمیارن، شما میدید پیش ساید؟
نه خب یه سری خب تعمیراتش هستش، زمانبر هستش، داخل منزل مشتری نمیشه انجام داد، مجبور میشیم که دست بار هم کنیم به کارگاه.
اوه اوه
آقا یه سوال، این ساید خونه مامانینای من، این بخشی که آب میگیریم ازش، خب اون آب از زیر یخچال هم تو میاد بیرون، بعد اون کسی که اومده تعمیر بکنه میگه در یخچال رو بعد ببرم، بعد این در رو ببره همون در رو میاره، میدونی آدم انقدر چیز شده.
خب همون الان ببینید چون قطعات مخصوصا یه چیزی مثل در بسای خب چیزی نیستش بگیم تو بازار هستش، شما حتی خود شرکت های وارد کننده شم اون در رو نداشته باشن. آه. نمیتونن در دیگه ای هم جایگزین اون در بکنن.
آه.
مثلا یه در دیگه بردارن بیارن.
آخه یکیشون بود من نمیدونم چه فکری راجع به ما کرد، در ساید رو برد بعد یه در چوبی آورده بود با پالت، میگفت این همونه. گفتم چی میگی آقا؟
گفت نه دوچار تعمیرات شده.
گفت لایه روشو برداشتیم حالا بگذاریم.
آقا پس یعنی اشکالی نداره ما این در رو بدیم ببرن؟
نه خیلی مشکل نداره.
سوال شخصیت هایی تموم شد؟
این سوال شخصی ما باز سوال خیلی باشه.
بله.
یعنی چیزی نیستش که بخواد جا به جا بشن یا مثلا یه درب دیگه مثلا جایگزینش بشه، اینا نه همچین کاری نمیتونن بکنن، چون بعد چون بالای درب یه سری سوکتایی داره.
آها.
که فقط به همون سوکتایی که از قسمت برد دستا میاد به همون بسته میشه، درب دیگه ای بیارم خب بعد چیز نمیخوره دیگه، اون سوکتا به سوکتای دستگاه شما نمیخوره.
ولی رواله این کار که بیان درو ببرن.
اگه مشکل آبریزی داره احتمالاً مشکل پارگی شیلنگ تو داخل درب دستگاه داره که بعد بره باز بشه لاینر رو شکافته بشه.
آها که کاری توی خونه نیستش. بعد
نخیر.
آقای مصیبی خب خودتون میدونید که 93% شوهرها میگن که من خودم درستش میکنم.
من فنیم.
و علاقه و تنها کاری که انجام میدن اینه.
بله.
دو تا میزنن روی یخچال. خب دو تا این ورش بزنین. خب پس بگی
از کنترل بگیر. آره. تا حالا بزرگترین وسیله خونه.
واقعا بعضیا اصلا خوره این کارن، میتونن،
دوست دارن.
آره. خب میدونن کجا بزنن اون.
آره
ضربه
رو میدونن کجا بزنن.
فن استادو.
آره اصلا باید آخرین ضربه رو محکمتر بزنن. ببین شعرش هم هست. آها میخوایم ببینیم کسایی که دوست دارن این کارو انجام بدن شما بهشون چه توصیه‌ای میکنی؟ الان دوست آقا تردید داره، تو مردده، یعنی یه حالت
ابهامیه،
یه دلش میگه بره بره، یه دلش میگه نره نره، طاقت نداره دلش یعنی نمیدونه که این کار انجام بده یا نه. شما بهش میگی آقا وارد این کار بشو یا نه؟ فکر کن داداشته، فکر کن خواهرته.
میگم بستگی به علاقه اون شخص داره. اگه واقعا کار تعمیرات رو دوست داره به صورت اصولی از طریق آموزشگاه ها یاد بگیره خب خیلی بهتره.
من خیلی دوست دارم
خودش روی دستگاه امتحان بکنه تا هم خطراتی داره هم باز خسارتی ممکنه بزنن. از طریق آموزشگاه برن جلو خیلی اگه علاقه من هستن. بله چرا که نه.
بعد آقای مصیبی کسی که میاد وارد این حرفه و این شغل میشه باید برق رو بدونه بالاخره؟ خب همش ربط داره به برق، وقت برق نگیرتش
بالاخره باید یه سررشته تو هم هست.
یعنی اگه اصلا هیچ اطلاعاتی نداشته باشه چی؟
بعد از طریق میگم آموزشگاه برن جلو دیگه.
بره همه یه موارد رو یاد بگیره،
از مبانی شروع میکنن تا پیشرفته که بهشون آموزش بدن.
من الان یه تست بدم ببینید که با برق آشنا هستم یا نه آقای مصیبی. ببینید ما دو تا سیم داریم، فاز و نول. خب نول اونه که برق داره و میگیره.
نه فاز میگیره.
فاز میگیره.
خب پس من این کار ادامه نمیدم. ولی دیگه آقا حقیقت دیگه.
خب الان شما توی صفحتون دقیقا چی کار میکنین؟
ببینید من گفتم من کارمو از همین تعمیرات لوازم خانگی شروع کردیم. من یه تقریبا یه دو سه سالی هست که تو کار زمینه فروش هم داریم انجام میدیم. یعنی به نوعی هم فروش رو انجام میدیم هم خدمات پس از فروش.
فروش محصولات دست دو یا نه؟
نه 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 نو
نو لوازم خانگی.
بله بله.
خب
هم کار فروشش رو انجام میدیم هم کار خدمات پس از فروش.
خیلی جالب. آقای مصیبی
جان،
خب خیلی از دستگاه‌هایی که تو خونه‌های مردم هست لوازم خانگی اینا خارجی هست. تا حالا شده یه دستگاهی رو بیارم پیشتون بعد مثلا یه اتفاق عجیبی بیفته شما ایمیل بزنید به اون شرکت در خارج ایران بگین آقا بعد اونا جواب بدن و یه اتفاق جالبی بیفته؟ نمیدونم، یه خاطره خیلی عجیب از شغلتون دارید برامون تعریف کنید؟
ارزم به حضورتون که ماشین ظرفشویی بود یه اروری میداد که حتی خود کارخونه اون ارور رو نمیدونه چیه که دیگه بچه های ما تبوسون کار کردن اینا ایراده در بردیم که ما ایراده به اون شرکت اعلام کردیم که اراری مربوط به این ایراد میشه. خودشون هم حتی نمیدونستن.
مال کدوم کشور بود؟
کره جنوبی.
آها چه جالب، اینا ایرادو به شرکتش گفتن.
بعد چه تکنسیانای متبهری داریم؟
بعد واقعا توی ایران اینو میتونم بهتون بگم که
به زرس قاطع
بله توی دنیا یک هستن بچه‌ها. ببین الان توی سایت بای سایدای جدید موتورهای دستگاه به صورت اینورتر شده.
اینورتر
شما تحریم هستیم یا چون هزینه قطعات هم بالا هستش، یه موتور ساید بای ساید الان بخواد عوض بشه یه چیزی حدود 25 میلیون هزینه شه.
یا خدا.
بله عرضم به حضور سلام بچه ها خواست یه بردی طراحی کردن که دیگه اون موتور اینورتر رو نندازن، یه موتور معمولی روی دستگاه میندازن با نصف همون مبلغ شاید هم کمتر.
بسیار عالی.
اینورتر نرو
بعد این
اصلا این... بله به جای اینورتر موتور معمولی باشه.
این تکنولوژی اصلا مال اصفهان بوده که متاسفانه خارجی های فلان فلان شده به اسم خود. اصلا از قدیم اصفهانی ها میگفتن دادا بیا اینورتر
نرو اونورتر
و اینو متاسفانه به نام خودشون ثبت کردن. مثل مولانا و
یعنی الان دیگه همه رفتن به سمت این که وسیله هاشون که خراب میشه تعمیر بکنن، یعنی وقت نمیکنن که بخوان تعویض بکنن، به تعمیر رو میارن.
والله الان انقدر هزینه تعمیراتم بالا رفته دیگه
بگم تعمیراتم دیگه سعی میکنم و دیگه اصلا ازش استفاده
خب بهتر برای کره زمین هم بهتره. آره. هی بندازیم دور یکی دیگه بخریم، هی بندازیم مصرف آب گازهای گلخانه‌ای تا جایی که میشه تعمیر کنیم. خب آدرس صفحه قشنگتون رو میگین آقای مصیبی؟
عرضم به حضورتون که familyshop.ir
familyshop.ir مغازه خانوادگی.
بله هم سایتمون هم از
یعنی مثلا مجرد بیاد شما راه نمیدین تو مغازه؟
نه لوژ خانوادگی.
آخه فامیلیش.
آقای مصیبی خیلی متشکرم.
آقای مصیبی خدا نگهدار. ولی شما همون بغل دستی من بودی مدرسه پرواز. حالا به هر حال خداحافظ.
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 ممنون که امروز هم همراه جیکوپیک بودید. دختر اکرم خانم اینجا نشسته و با لذت داره به صحبت‌های من گوش میده. آدرس ما در فضای مجازی JIK0PIK هست. به ما پیغام بدید و بیاید روی خط و کسب و کارتون رو معرفی کنید. خدا نگهدار.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه. بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
اون که پیش من میمونه حالا به حالمو چه خوب میدونه حالا به راحت و لطیف و نرم حالا به دل به بودنش گرم حالا به چون لطیف و مندگار پاکی و تمیزی داره راحتی با سن میاره آلاوه.
آلاوه محصولات بهداشتی بانوبان.
آلاوه
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه، معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگول به کمکم میاد.
کنسرو‌های سانگل خوراک خودته.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره یک.
دی پوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان.